سره سل هیوادونه غړي دي. اوکراین تر اوسه دغه کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو ستار فروغ ستوډیو ته راغلی. راتلونکي نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در بخش تکنیک مرا سید قادر جلالوف همکاری میکند. لوی سورنولی افغانستان دوسیه های 5 تن از وزیران پیشین را به محکمه فرستاده است. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که ژکفر احمدی پیشکش میکند.
پنج مقام حکومت قبلی افغانستان به محکمه معرفی شدند. ایران به عراق مشاوران نظامی و اسلحه می فرستد و 12 تن در یک منطقه شیعه‌نشین بغداد کشته شدند. سلام، خوش آمدید. لوی سورنولی افغانستان پنج وزیر حکومت قبلی را به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای به محکمه معرفی کرد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سورنولی در یک نشست خبری در کابل گفت که دوسیه‌های حمید الله قادری، عنایت الله قاسمی، محمد امین فرهنگ، محمد صدیق ایشان و جلیل شمس را امروز به محکمه فرستادند.
وزیرایی که دوسیه‌شان معول محکمه شد امروز، 5 تن از وزیرا، وصف جرمی از اینا اختلاس هم است، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای هم بوده.
محمد امین فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی اتهام وارد شده علیه خودش را رد کرد، اما 4 مقام دیگر کابینه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان تا حالا تبصره نکردند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن نزدیک به 6000 تن از نیروهای اردوی ملی خبر می‌دهد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صفحه توییتر خود نوشته که این نیروها از سال 1388 به این سو کشته شدند. در تازه‌ترین حمله بالای اردوی ملی افغانستان امروز، 4 تن از منصوبین اردو در کابل جان دادند. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در یک سفر 3 روزه هفته آینده به چین برود. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته که اشرف غنی احمدزی به دعوت رسمی همتای چینیش به چین می رود. بر اساس خبرنامه در جریان این سفر، مقام های افغانستان و چین موافقتنامه های را امضا خواهند کرد. رادیو آزادی. این هم از منطقه و جهان. طالبان پاکستان از برکناری شاهدالله شاهد سخنگوی این گروه خبر دادند. تحریک طالبان پاکستان در وبسایت خود این موضوع را امروز اعلام کرد. چند روز پیش در یک پیام صوتی که به شاهد نسبت داده شده گفته شده بود که او و گروهی از قماندانها با جنگجویان گروه دولت اسلامی پیوستند. رهبری طالبان پاکستانی گفته که این فرد دیگر برایشان کار نمی کند و روی حمایت از ملا محمد عمر رهبر طالبان افغان تأکید کرده است. رئیس جمهور ایران گفت که کشورش از عراق در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمایت خواهد کرد. حسن روحانی در صحبت با حیدر علبادی صدر اعظم عراق امروز گفت که ایران به فراهم آوری اسلحه به عراق ادامه می دهد و مشاوران نظامی را به این کشور می فرستد. صدر اعظم عراق که سرگرم دیدار از ایران است گفت که کشورش در جنگ با تروریستان است که منطقه را تهدید می کنند. به گفته حیدر العبادی این تروریستان در تلاش ایجاد اختلاف میان عربهای شیعه و سنی هستند. در انفجار 2 بمب کارگزاری شده در موتر در یک منطقه شیعه نشین بغداد امروز حداقل 12 تن کشته شدند. در این انفجارها در یک محل توقف وسایط در ناحیه طالبیه حداقل 40 تن زخم برداشتند. گزارش شده که در بمبگذاری ها در دیگر بخش های بغداد 9 نفر کشته شدند. در نتیجه حملات مرگبار بالای شیعیان عراق دیروز نیز 33 تن جان دادند. و تحقیق کننده های روسی می گویند که سقوط طیاره حامل رئیس اجرایی شرکت نفت فرانسوی توتال به دلیل سهل‌انگاری جنایی مقام های میدان هوایی رخ داده است. کریستوف دی مارگیری در نتیجه سقوط طیاره حامل او در میدان هوایی مسکو کشته شد. کمیته تحقیق روسیه هشدار داد که شاید وظایف مقام های ارشد این میدان هوایی به حال تعلیق درآورده شود. بر اساس گزارش ها این طیاره با یک ماشین برف پاک برخورد کرد. تاتینا موروزووا سخنگوی کمیته تحقیق روسیه امروز در یک نشست خبری در این مورد چنین گفت: در این لحظه چیزی که مشخص شده این است که راننده این ماشین تحت تأثیر الکل قرار گرفته بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات برایتان به جزئیات میگیم. لوی سورندولی افغانستان از ارسال دوسیه های شماری از وزیران پیشین به محکمه خبر می دهد.
وزیرایی که دوسیه شان معول محکمه شد امروز 5 تن از وزیرا باید به او.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که از سال 1388 شمسی تا حال حدود 6000 تن از منصوبین اردوی ملی کشته شدند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید کشت کوکنار سال گذشته در این کشور افزایش بی سابقه داشت. در این حال سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید:
حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی دچار یک اشتباه استراتژیک شدن. مشکل مواد مخدر را در واقع به او وسعت و به او پیمانه که افغانستان را تهدید میکرد به رسمیت نشناخت.
تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی به پیشرفت‌های جدید در غرب عراق دست یافته و چندین منطقه دیگر را تصرف کردند. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. سلام مجدد من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. لوی سورندولی افغانستان دوسیه های شماره از وزیران پیشین را به محکمه ارسال کرده است. سخنگوی لوی سورندولی امروز به خبرنگاران در کابل گفت که این وزیران قبلی به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و اختلاس متهم هستند. در این حال یکی از این وزیران اتهامات وارده بر خود را رد کرده گفت که حاضر است از خودش در محکمه دفاع کند. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
لوی سورندولی افغانستان میگوید که دوسیه های 5 تن از وزرای قبلی را که به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی متهم هستند به محکمه فرستاده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سورندولی روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عنایت الله قاسمی و حمید الله قادری وزیران ازبق ترانسپورت، محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت، میر محمد صدیق ایشان وزیر قبلی معادن و جلیل شمس وزیر اقتصاد در حکومت قبلی شامل این افراد هستند. با گفته آقای عزیزی دوسیه های آنان در لوی سورندولی به گونه کامل بررسی و جهت فیصله به محکمه محول گردید.
وزیرایی که دوسیه شان معول محکمه شد امروز 5 تن از وزیرا، وصف جرمی از اینا اختلاس هم است، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای هم بوده و مطابق قوانین نافذه کشور باید به وزرایی که در وقت تصدی خود اینا مرتکب جرم میشن محکمه خاصی در نظر گرفته شوه و محکمه خاصی تعیین میشه و او محکمه صلاحیت میداشته باشه که این دوسیه را بررسی کنه.
لوی سورندولی افغانستان میگوید که شمار دیگری از وزرای حکومت قبلی نیز نزد آنان دوسیه داشته و همین حالا روی دوسیه های آنان بررسی جریان دارد. اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی سورندولی از گرفتن نام آنان خودداری کرد و این را هم نگفت که شمار وزرای قبلی که در این اداره دوسیه دارند به چند تن میرسد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بر مبارزه جدی با فساد اداری تاکید کرده و گفته است که قانون را بر همگان یکسان تطبیق خواهد کرد. تا اکنون 4 تن از وزرای پیشین که از سوی سرندوالی به اختلاس و سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای متهم شده اند چیزی نگفتند. اما محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت در صحبت کوتاه با رادیو آزادی اتهامات وارده بر خود را رد کرد. او می گوید که محمد اسحاق لکو لوی سرندوال افغانستان تلاش دارد تا با این اقدامات فشار بر خودش را کاهش دهد.
ما خود گذاشتم گپایش رد کردم، رد میکنم گپایش. پنج سال هیچ کدام سنده پیش کردن نتانه سالم رد میکنم. چون خودش اکنه که زیر فشار آمده هر طرف بوشش میکنه که فعالیت خود رو بگوید. همین خود لوی سرندوال.
احاله دوسیه های پنج وزیر حکومت پیشین افغانستان به محکمه از دومین اقدام جدی حکومت وحدت ملی بر ضد فساد اداری و اختلاس شمرده می شود. قبل از این رئیس جمهور احمدزی فرمان اثرگیری قضیه کابل بانک را صادر کرده است که کار روی آن نیز به جدیت ادامه دارد. مردم و نهادهای جامعه مدنی از اقدامات حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری، فرار از قانون و آوردن اصلاحات استقبال میکنند و میگویند که در این قسمت باید از جدیت کار گرفته شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مطالب خبری ما را در مجله حاضر خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. کمیسیون طرح میکانیزم برای تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید با گذشته بیش از یک هفته کدام پیشرفت در کار این کمیسیون به وجود نیامده است. یکی از اعضای این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون 10 نفر عضو داشته و به هدف ایجاد طرح میکانیزم برای حکومت وحدت ملی و عملی ساختن توافقنامه سیاسی کارش را آغاز کرده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
با آنکه از بحث‌ها روی جزئیات موافقتنامه سیاسی و طرح مکانیزم برای تشکیل حکومت وحدت ملی بیش از یک هفته می‌گذرد، اما اعضای کمیسیون ایجاد شده در این خصوص می‌گویند تا حال به کدام پیشرفت جدی دست نیافتند. اسدالله سعادتی یک عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این کمیسیون با هدف بحث روی جزئیات توافقنامه سیاسی و طرح یک مکانیزم برای حکومت وحدت ملی ایجاد شده است.
بحث بیشتر جزئیات موافقتنامه سیاسی و به یک شکل معیارهای حکومت وحدت ملی بود، ولی امو هم تا هنوز پیشرفت جدی نداشت. جلسات وجود داشته و نیاز هست که اگر قرار باشه پیشتر بریم، جلسات باید دوام پیدا بکنه. یک مکانیزم مشخص و مدونی طرح شود که حکومت وحدت ملی بر اساس اون مکانیزم بتونه اعضای کابینه و مقامات دولتی را انتخاب بکنه.
توافقنامه سیاسی به هدف ایجاد حکومت وحدت ملی قبل از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میان رئیس جمهور احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی صورت گرفت. گزارش ها می رسانند در کمیسیونی که به هدف عملی کردن جزئیات این توافقنامه ایجاد شده است، افراد نزدیک به رئیس جمهور احمدزی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله با هم بحث می کنند. روز گذشته یکی از رسانه ها به استناد از گفته های محمد حسین عالمی بلخی، یک عضو این کمیسیون گزارش را منتشر کرد که این کمیسیون در حال گفتگو برای انتخاب افراد شایسته برای کابینه می باشد. اما اسدالله سعادتی با رد این گفته ها می گوید فیصله کمیسیون بر این بود تا رسیدن به یک نتیجه مطلوب گزارش در خصوص کار این کمیسیون منتشر نگردد، که متاسفانه چنین کاری صورت گرفت. اعضای هم یکی از اعضای این کمیسیون که نخواست از وی نام گرفته شود علت عدم پیشرفت در کارها را اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون می خواند. برخی کارشناسان می گویند بر اساس توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله قرار است تا قدرت به شکل مساوی تقسیم گردد. احمد سیدی یکی از این کارشناسان اختلاف نظرها میان اعضای کمیسیون را جدی نمی‌داند، اما مشکل را چیز دیگر عنوان می‌کند.
یک تلا تقرری های جانب رئیس جمهور آقای اشرف غنی احمدزی صورت گرفته و از طرف تیم دکتر عبدالله عبدالله تا حال صورت نگرفته. این یک معضله. معضله دیگه است که هر دو کاندید به این نظر هستند و تعهد را که جامعه جهانی کردند که باید تشکیلات دولتی کم شد. حالا وقتی که یک وزارت به وزارت بگه متقم میشه تعداد زیاد مردم بیکار میشه. اینا فکر میکنن که این بیکارها را در کجا جابجا کنن.
این کارشناسان همچنان میگویند سپردن وعده از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با کسانی که در کمپانی های انتخاباتی همکاری کردند از موارد مشکل ساز برای جابجایی آنها در یکی از بخش ها می باشد. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی برای تشکیل کابینه تازه و معرفی نامزد وزیران جدید 45 روز را پس از اجرای مراسم تحلیفش زمان تعیین کرده است، اما مشخص نیست که تا پایان زمان تعیین شده کابینه جدید حکومت وحدت ملی تشکیل و اعلام خواهد شد یا خیر.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع افغانستان میگوید که از سال 1388 شمسی تا حال نزدیک به 6000 تن از نیروهای اردوی ملی در این کشور کشته شدند. سخنگوی این وزارت ارقام تلفات سربازان و منصوبین اردوی ملی طی 6 سال اخیر را در صفحه توییتر خود نوشته است. نسیم شفق در مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان در حال ارقام تلفات نیروهای اردوی ملی در نزدیک به 6 سال گذشته را منتشر کرده که در کابل و شمار از ولایت این کشور حملات مخالفان مسلح افزایش یافته است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه توییترش، از سال 1388 تا حالا 5903 تن از سربازان اردوی ملی در این کشور کشته شده اند. در این میان یکی از نگرانی ها این است که ممکن افزایش حملات مخالفان مسلح و تلفات روز افزون نیروهای امنیتی افغان بر روحیه سربازان اردوی ملی تأثیر منفی بگذارد. اما جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع میگوید که جوانان در صفوف اردو با روحیه ملی و حس وطن دوستی می جنگند و این حملات تأثیر منفی بر آنان نخواهد گذاشت.
مردم افغانستان میفهمند که به خاطر افت مردم خود، به خاطر افت وطن خود میجنگند، به خاطر ارزش هایی که پیششان مطرح است جان خود قربان میکنند. هر قدر که این عملات بیشتر میشه به مو اندازه حساسیت مردم و حضور مردم بیشتر میشه.
بر اساس ارقامی که سخنگوی وزارت دفاع در صفحه توییتر خود نوشته، در سال 1388 635 سرباز اردو، در 1389 748 و در سال 1390 841 تن آنان کشته شده اند. جنرال ظاهر عظیمی همچنان نوشته است که در سال 1391 1170 تن، در 1392 1400 تن و در 7 ماه سال جاری 950 تن از سربازان اردوی ملی در افغانستان به قتل رسیده اند. تازه ترین حمله بر نیروهای اردوی ملی صبح روز سه شنبه در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل صورت گرفت که 4 تن از منصوبین اردوی ملی را کشت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. در این حال کارشناسان نظامی ارقام تلفات وارد شده به نیروهای اردوی ملی در چند سال گذشته را نگران کننده خواندن می گویند که برای جلوگیری از آن باید اقدامات جدی صورت بگیرد.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد تلفات سربازان اردوی ملی طی 6 سال گذشته گزارش می‌داد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که از سال 1388 شمسی تا حال نزدیک به 6000 تن از نیروهای اردوی ملی کشته شدند. رادیو آزادی. در حالی که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود میگوید کشت کوکنار سال گذشته در این کشور افزایش بی سابقه داشته است، سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان حکومت پیشین این کشور و جامعه جهانی را به عدم توجه لازم در بخش مبارزه با مواد مخدر متهم میکند. دید محمد مبارز راشدی این مسئله را امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه بیان کرد. فرشته نگاه از کابل در مورد گزارش می دهد.
در حالی که سروی سازمان ملل متحد نشان می دهد که افغانستان حدود 90% مواد مخدر جهان را تولید می کند، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای کاهش مبارزه علیه مواد مخدر طوری که لازم بود عمل نکردند. دین محمد مبارز راشدی سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه گفت به خاطر مبارزه با مواد مخدر اراده قوی وجود نداشته است. آقای شدی میگوید طوری که مبارزه جدی علیه تروریسم در کشور صورت گرفته باید علیه مواد مخدر هم صورت گیرد.
با باور مایی است که افغانستان همونطوری که با تروریسم مبارزه بی‌امان داره باید با مواد مخدر هم مبارزه جدی و درست صورت بگیره. در این مورد هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی دچار یک اشتباه استراتژیک شدن. مشکل مواد مخدر را در واقع به او وسعت و به او پیمانه که افغانستان را تهدید میکرد به رسمیت نشناخت.
آقای راشدی میگوید تروریسم و مواد مخدر روابطه نزدیک دارند و جنگ روان در ولایت هلمند جنگ تریاک است. با گفته آقای راشدی طی 13 سال گذشته 7.5 میلیارد دلار در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در کشور به مصرف رسیده است، در حالی که عاید آن سالانه به 70 الی 80 میلیارد دلار میرسد. آقای راشدی میگوید مقدار کمی از عاید مواد مخدر به دست دهاقین میرسد و بقیه 10 میلیون دلار آن در اختیار مخالفین مسلح در افغانستان قرار میگیرد. سرپرست وزارت مواد مخدر میگوید در سال 2013 میلادی در 290 هزار هکتار زمین تریاک کشت شده است. برخی از اعضای مشان و جرگه افغانستان نیز مشکلات در خصوص مبارزه با مواد مخدر را تایید نموده میگویند که کشت تریاک در کشور بخش بزرگ از برنامه بی‌ثباتی منطقه است. محمد علمی زدیار معاون مشان و جرگه در نشست عمومی این جرگه تایید کرد که جامعه جهانی در خصوص مبارزه با مواد مخدر اراده سیاسی ندارد.
همه مسئله که ما در مبارزه با مواد مخدر جامعه بین‌المللی و آمریکا و غرب اراده سیاسی ندارن، صداقت ندارن. ما فکر میکنم که چیز بسیار قریب به حقیقت است. ما فکر میکنم این جزء برنامه‌های کلان است که منطقه به ثبات باشه و چگونه به ثبات میباشه که از راهش همین است که تریاک کش شوه و از پول ازی در برنامه‌های مسلحانه و استفاده شوه.
مقامات افغان میگویند که در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان همساله صدها پلیس کشته میشود، اما نه تنها کشت مواد مخدر در کشور هش نیافت، بلکه در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، همکنون حدود 1 میلیون تن در این کشور معتاد به مواد مخدر هستند. کارشناسان میگویند که مواد مخدر یک بخش تمویل مالی مخالفین مسلح دولت را تشکیل میدهد و باید تلاش شود که این منبع آنان از بین برود.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در مورد اظهارات امروز سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از کابل گزارش می‌داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان از سوی صنعتکاران ایرانی و به همکاری وزارت تجارت و صنایع افغانستان در شهر هرات راه‌اندازی شده است. این نمایشگاه برای 4 روز باز خواهد بود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
این برای نخستین بار است که مسئولان ایرانی نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان را در ولایت هرات برگزار می‌کنند. عباس علی خاکسار، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، به خبرنگاران گفت که این نمایشگاه به مشارکت 25 شرکت تخصصی ساختمان و صنعت در ولایت هرات انجام یافته است. آقای خاکسار برگزاری این نمایشگاه را برای تقویت ارتباطات میان صنعتگران و تاجران دو کشور مهم توصیف کرد.
این نمایشگاه با مشارکت 25 شرکت تخصصی در زمینهای مختلف ساختمان و صنعت حضور دارند. برای اولین بار هست که ما در افغانستان و اون هم در شهر هرات نمایشگاه را به صورت تخصصی برگزار میکنیم. اعتقاد ما بر این هست که برگزاری نمایشگاه تخصصی جهت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان شدیداً نیاز هست.
توریالای قوسی، معاون اتاقای تجارت و صنایع ولایت هرات، ایجاد این گونه نمایشگاه ها را به خاطر تقویت ارتباطات تجارتی و صنعتی میان تاجران دو کشور مهم خواند، اما تاکید کرد که ایرانیا تلاش می‌ورزند تا از طریق این نمایشگاه برای فروش تولیدات خود در مارکت افغانستان بازاریابی کنند.
اینا هم کوشش می‌کنم، چون افغانستان یک بازار بکریه، بعد از صد جنگ برسه کار اینا زیاد شده، فلهازا می‌خوام هم برای خود شرکت‌های از اینا همتا پیدا کنم یا نماینده پیدا کنم یا شریک بشم یا جنس خود به فروش برسانم.
از سوی هم سید فضل‌الله ویدی والی هرات میگوید این نمایشگاه ها توانسته زمینه ارتباطات تجارتی میان تاجران ایرانی و افغان را مستحکم کند و از سوی دیگر صنعت در ولایت هرات را نیز رونق بخشیده است.
چند دفعه که همی نمایشگاه شده در اونجا قراردادهای خرید امضا شده و تجارا با هم رابطه جور کردن، اعتماد سازی شده و در عین وقت صنعت هم در هرات پیش رفته، یک روابط بسیار خوبی جور کردن امرای تجار و صنعتگر ما.
بانک والی هرات ادعا می کند که برگزاری این گونه نمایشگاه ها روی پیشرفت صنعت هرات تاثیرات بزرگی داشته است، اما تاجران و صنعتگران در این ولایت همواره گفتند که ورود اجناس مشابه و بیکیفیت ایرانی در مارکت هرات صدمات بزرگی را در تولیدات داخلی آنان به وجود آورده است. با این حال تاجران و سرمایه گذاران افغان در ولایت هرات ابراز امیدواری می کنند که حکومت وحدت ملی افغانستان بتواند با طرحهای اقتصادی خود زمینه رشد صنعت و تجارت در افغانستان را بیشتر هموار سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی به پیشرفت‌های جدید در غرب عراق دست یافتند. این در حال است که حملات هوایی به رهبری آمریکا نیز علیه این گروه در بعضی نقاط عراق و سوریه شدت گرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت انبار عراق میگوید گروه دولت اسلامی در این منطقه در چند روز گذشته با پیشرفت‌های بی‌نظیر دست یافته است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این تندروان شهرهای القایم، الردبه، العانه و فلوجه را در نزدیکی سرحد عراق با سوریه گرفتند و اکثر مناطق رامادی را نیز تحت کنترل خود درآوردند. تندروان گروه دولت اسلامی به روز شنبه عملیات را در غرب ولایت انبار برای گرفتن منطقه البغدادیه از سه طرف آغاز کردند، ولی از سوی سنی های منطقه عقب رانده شدند. خبرنگار رادیو آزادی در عراق می گوید تندروان گروه دولت اسلامی بعض مناطق البغدادیه را گرفتند و این منطقه در محاصره قرار دارد. گفته شده است در البغدادیه که در نزدیکی قرارگاه نظامی عین الاسد موقعیت دارد، مردم مواد غذایی و آب آشامیدنی ندارند. گفته شده است بعد از آغاز محاصره منطقه البغدادیه از سوی تندروان گروه دولت اسلامی، حکومت عراق به شمول 350 سرباز اسلحه و تجهیزات را به قرارگاه نظامی عین الاسد فرستاد. روزنامه شرق الاوسط گزارش داده است که دیروز دوشنبه اسلحه و تجهیزات به مناطق غربی ولایت انبار فرستاده شد. یک عضو شورای ولایتی انبار گفته است در تجهیزات ارسال شده به انبار تانک ها نیز شاملند. رهبر یک شورای محلی به نام شورای نجات انبار به روزنامه شرق الاوسط گفته است نیروهای امنیتی عراق نتوانستند امنیت مناطقی را که از جنگ دولت اسلامی خارج ساختند حفظ کنند و ملیشه‌های محلی برای حفاظت از این مناطق اسلحه کافی ندارند. خبر گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی در ولایت انبار عراق در حال منتشر شده است که ایالات متحده حملات هوایی خود علیه این گروه در عراق و سوریه را شدت بخشیده است و طیارهای آمریکایی حملات را در اطراف بند بزرگ فلوجه نیز انجام دادند.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای اوکراین در بخش‌های پرنفوس شهر شرقی دونسک این کشور در اوایل این ماه از مهمات خوشه‌ای استفاده کردند، اما وزارت دفاع اوکراین این مسئله را رد میکند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای اوکراین را به استفاده از مهمات خوشه‌ای در بخش‌های پرنفوس شهر شرقی دونسک این کشور متهم کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش که دوشنبه به نشر رسید گفت شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای حکومتی اوکراین محصول چندین عمله با استفاده از مهمات خوشه‌ای بالای دونسکند. این سازمان می‌گوید در مورد استفاده گسترده از این مهمات در جنگ میان نیروهای حکومتی و جدای طلبان طرفدار روسیه در بیش از 10 محل مستندسازی کرده است. این سازمان استفاده از این مهمات را تخطی از قانون جنگ خوانده است. اولی سلوان، یکی از محققان ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر، در مورد میگوید
در طول تحقیقات یک هفته‌ای در اوکراین، سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد استفاده گسترده از مهمات خوشه‌ای آگاه شد که نیروهای مسلح اوکراین مسئول بیشتر از این حملات بودند. شواهد سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که در استفاده از مهمات خوشه‌ای دست کم 6 غیر نظامی کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند.
وزارت دفاع اوکراین استفاده از مهمات خوشه‌ای توسط نیروهای اوکراینی در این کشور را رد می کند. بوگدان سینیک، سخنگوی وزارت دفاع اوکراین، این ادعا را بی‌اساس خوانده است.
فرشته نگاه گزارش میداد شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای اوکراینی در بخشای پرنفوس شهر شرقی دونسک اوکراین در اوایل این ماه از مهمات خوشه‌ای استفاده کردند. در همین جا رسیدیم به پایان لحظات پایانی این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر. Thank you.